بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سلام هایی که به تعبیر قرآن و اهل بیت نور، اگر انسان در قبولش و تسلیم شدنش به اون کلام ها شایستگی نشون بده، آثارش علاوه بر دنیا در قیامت در حدیه که قابل شمردن نیست. برای نمونه قرآن مجید نعمتهای قیامت رو به بعضی می‌فرماید به غیر حساب، شماره نداره. وقتی شماره نداره هیچکی هم نمیتونه محاسبه کنه. اگر کسی بگه خب این نعمتهای بیشمار در قیامت به چه درد ما میخوره، او اومده نعمت‌های قیامت رو تو ذهنش با نعمت‌های دنیا مقایسه کرد. یه خب تو دنیا نهایتاً من 4 تا کوچه‌الوار می‌خوام، یه یخچال پر می‌خوام، یه مسکن می‌خوام، یه مرکب می‌خوام، یه محل درآمد میخوام، اینا رو میتونم مصرف کنم، برامم لذت داره. ولی 2 برابر اینا، 3 برابر اینا، 10 برابر اینا چه لذتی برای من داره جز این که رو هم دیگه انبار بشه، من یا نگاهشون بکنم یا در خیال خودم لذت ببرم، لذت خیالی که من دارم. این مقایسه غلطه. ما از کیفیت بدن در بهشت خبر دقیقی نداریم، نه کمیت. کمیت که همینه، امام صادق می فرماید روح مؤمنو که قبض می کنن به محض جدا شدن از بدن یک قالبی بهش می دن، این همین قالب وارد بدنهایی میشه که ابدان کن، اینن شکل همین بدن. اما اون بدن جوهره نوریه، یعنی سقل نداره، صد درصد مادی نیست، غیر مادی هم نیستش، که کیفیت این بدن هم برای ما روشن نیست. روایت در کتاب شریف کافیه. بعد حضرت می فرماید این روح در این بدن که قرار می گیره در برزخ یأکلون و یشربون، در اون نعمتهای برزخی هم میخوره و هم مینوشه. تا قیامت. قیامت روح این بدن مثالی رو، این قالب جوهره نوری رو رها میکنه، همین بدن دنیا رو بهش برمیگردونن، این همین بدن، یه قد متناسب، یه قیافه زیبا، یه اندام کامل، به صورت یه شخص 25 و 30 سال که هیچی در بهش نی که رو این بدن اثر منفی بگذاره، هیچ، چون هیچ عاملی وجود نداره که اثر منفی رو این بدن بگذاره. پس بهشتیان بیمار نمیشن، پیر نمیشن، مست نمیکنن، بیهوش نمیشن، بدنشون ورز شکسته نمیشه، نه این بدن با این سلامتش زمان دیگه نداره. در قرآن هم خوندید خالدی نفیها ابدا. اما خبر دقیقی نداریم، ولی همین انسان بهشتی از نعمتهایی که شمار نداره استفاده میکنه، هیچیش معطل نمیمونه، هیچیش بیکار نمیمونه. تمام این نعمت‌های بیشمار آثار همون کلام نوریه که نمیشه حساب کرد. یک کسی که حالا سراغ غریبه لازم نداره بریم، یک کسی مثل خود شما که علاقمند به شنیدن کلام نوری هستید، و به قول امیر المؤمنین وقفو اسماءهم علل علم نافع لهم، گوششون رو از اول اومدن وقف دانش مفید کرد. حالا این طرف داستان یعنی دانش چگونه زیستن که قواعدش و پروردگار و انبیا و ائمه بیان کردن، گوش رو وقف چنین علمی کرد. تا کسی بیاد حرف منفی بزنه، حرف بی ربط بزنه، حرف بی معنی بزنه، میگه برادر من نیستم، خاموش کن زبونت، ما گوشمون وقف علم نافع، وقف زبون جنابالی نیست، وقف فکر کوتاه جنابالی نیست. با محبت هم میگه، میگه ببر کلامت. امام حسین داشتن رد میشدن، دو نفر داشتن بی ربط حرف میزدن درباره کسی، حضرت فرمودن قطع کنین کلامتون، ادامه نه. بعد فرمودن این حرفایی که داشتید میزدید قیامت تبدیل به خوراک سگان دوزخ. در چی آبه میگی؟ مگه حرف خوب کمه؟ در چی باطل میگین؟ مگه حرف خوب کمه؟ یا همه حرف خوب تو این عالم؟ ملائکه حرف دارن، خدا تو سوره غافر حرفشون رو بیان کرد، آدم اونا رو یاد بگیره به کار ببند، به کار بگیر. تو سوره اعراف، تو سوره انبیا، تو سوره یونس، تو سوره طه، در سوره مائده، در سوره بقره، خداوند از انبیا حرفای زیبایی رو نقل کرد. خودم بیشنه اونا رو یاد بگیرم، هم اونا رو تو سخن روزمرش به کار بگیرم. دیگه به اضافه گویی هم نمیفته. خود پروردگار چقدر حرف در این قرآن داره، چه حرفای زیبایی پرمعنایی. یه کتابی رو من دیدم مال یه هندیه، خریدم 16 جلد، هر جلدیش هم نزدیک 700 صفحه هست، یعنی 2 جلدش میشه 1400 صفحه، 4 جلدش میشه 2800 صفحه. خیلیه، 16 جلد کامله، حرف اضافی هم توش نیست. صفحه اولو که وامی کنید تا صفحه آخر جلد 16 تمام صفحات قطعه قطعه میگه قال رسول الله. این همه حرف خوب چقدر میشه؟ 16 جلد. کتاب اصول کافی که 2 جلده، فروع و روزشو نمیدونم چقدر روایت داره، روزش 7 جلده، 7 جلد 500 صفحه، 3500 صفحه، 35000 صفحه، 7 جلد، روزش هم 400 جلد، اصولش هم 1000 صفحه است. اونا همه صفحه بود، من گفتم جلد. 500 صفحه، چند هزار صفحه، 1000 صفحه، تو این مجموعه 16000 قال رسول الله و قال امیر المؤمنین و قالت فاطمه قال الحسن قال الحسین قال علی ابن الحسین بیشترش قال الباقر قال الصادق. این همه حرف خوب. خب این همه کتاب ها رو نوشتن تو کتاب خونه ها باشه، یا ما بخریم تو قفس های خونه بذاریم سال تا سال هم سراغش نریم. اینا همه تعلیم حرف خوبه، کلم کلام نوره. اگه من به این کلام نور دل بدم، یعنی به قرآن دل بدم، به سخنان انبیا دل بدم، به سخنان ائمه و عالمان ربانی تاریخ دل بدم، دل بدم یعنی دل رو مقابل این کلام نور بگیرم، کلام نور از طریق گوشم وارد این دلم بشه، تبدیل به عمل بشه، آثارش قابل شمردن نیست. خب در این زمینه یه روایت ناب 24 عیار طلای خالص از وجود مبارک صاحب امشب حضرت مجتبی علیه السلام بشنوید. پنجاه سال بیشتر من با احادیث سر و کار دارم، هر روز حتی جمعه ها گاهی احادیث در بین بقیه احادیث حالت چشم و چراغ احادیث رو داره، حالت گل سر سبد احادیث رو داره. این یکیش. قبل از بیان روایت یه مسئله‌ای که مربوط به دین ماست که کار خوبی، هدیه دادن. حالا بی خبرم باشه که چقدر بهتر. دو ماه، سه ماه آدم یه هدیه‌ای، یه دستگل زیبایی، یه پارچه خوش رنگ خوش نمایی بگیره ببره خونه بده دست همسرش، هدیه، یه کار اسلامی. در پایان کتاب اصول کافی، پایان جلد دوم، ائمه ما اصرار کردن هدیه رو بر نگردن. یه کسی با یه ذوقی، با یه شوقی، با یه عشقی رفته براتون یه هدیه گرفته، یه عبا گرفته، یه کفش گرفته، یه پیرن گرفته، یه کلا گرفته، یه خود بالاتر، یه پراید گرفته، یه پژو گرفته، خوشش اومده از شما، دلش میخواد به شما هدیه بده. امیرالمومنین میفرماد رد نکن. کسی که هدیه رو رد کنه مغزش مغز حیوان. این تعبیر امیرالمومنین. اخلاق هدیه دادن، اول به پدر بعد به مادر، این رده بندی هم مال روایاته، بعد به همسر، بعد به بچه ها، بعد به اقوام، بعد به مردم. البته مردم ایران چند سال این عادت هدیه دادن درشون ریشه دار شده. اومدن یه خیابونی رو گرفتن، اجازه گرفتن، افطار سفره میندازن برای 3,000 تا 4,000 تا، دلشون میخواد این پولشون رو غذا درست بکنن و به هر کی میاد رد بشه هدیه بدن. خیلی کار زیباییه. تو این 2,000 نفر هم گاهی 500 میان سر این سفره‌های خیابونی میشینن که یه ماه چلو خورش گیرشون نیومده. این کار خیلی عالی، فداش بشم که 20 میلیون نفر رو هدیه دهندگان در 40 صبحونه و نهار و شام میدن. 20 میلیون نفر. بچه من میگو با خانومم و دوتا بچه‌م خسته پیاده تو گرما، گرد و غبار، نزدیک تاریک شدن هوا رسیدیم بین راه نجف و کربلا. تو فکر بودیم حالا کجا بریم بخوابیم، کدوم موقع تمیز باشه، خوب باشه، مزاحم نشیم شب رو. یه کسی کنار جاده وایساده بود، اومد جلو، گفت کجا میرین؟ کربلا. کجا میخوان بخوابین امشب با این بچه های کوچیک؟ هنوز جایی نداری. گفت من نمیذارم جایی بریم، یه خورده از جاده باید بیاید کنار، مثلا 1 کیلومتر. رفت یه خونه نقلی، ما رو برد تو اتاق، چایی و شام و 4 تا رخت خواب انداخت. گفت رو این ملافه‌ها تا کسی نخوابیده با اینا رو، من از 5-6 ماه پیش خریدم، این پتوهام نوعه، دوشکام نوعه، خیالتون راحت بشه. تا صبح چه استراحت خوبی کرد. صبح که میخواستیم بیایم مسیر رو ادامه بدیم، گفتم آقا چیکاری؟ گفت سپور شهر داری. من یه مقدار از پولای سپوریمو میذارم کنار، هر سال ملافه ها رو نو میکنم، دوشکارم نو میکنم، افتخارم میکنم. گفت حالا ایران اومدی؟ گفت نه. گفت به خرج من بیه ایران، من جام دارم، یه هفته بفرستمت مشهد. اومد هدیه به هدیه، خیلی خوب جلب محبت میکنه. اینو نسبت به همسرانتون، بچه هاتون یادتون نره، خیلی هم تحکیج. چقدر این روایت جالبه. پیغمبر می فرمد با دست پر که وارد خونه میشی، حالا یه بچه دو تا بچه می دوان اینا رو از دستت می گیرن، حالا یا میوه خریدی یا شیرنی خریدی یا پارچه خریدی یا کفش خریدی یا اسباب بازی خریدی. پیغمبر می‌فرماید این بچه کوچیکا همسر اینا رو که از دستت می‌گیرن، اونا که دارن می‌گیرن، خدا تمام گناهان تو می‌ریزه. همش اسلام میگه محبت محبت، مهر مهربانی. این مال قبل از روایت. یه دهاتی که من امروز روایت شده قطع میکردم میگه که من اهل القریه، یه دهی من 50-60 خونوار بلند شد اومد مدینه خدمت وجود مبارک حضرت مجتبی، یه هدیه آورده. امام هم پیش خودشون نگفتن آخه این دهاتیه خیلی که وضعش خوب نی، حالا بلند شده این هدیه رو آورده، من هدیه رو به خودش ببخشم. خب کسل میشه، فکر میکنه که این هدیه مثلا توش مال شبهه هست، مال حروم هست. آخه بعضی رد کردن ها خیلی بده، چون مردمو تو هزار جور فکر فرو میبرن. پیغمبر میفرماد مهمانی دعوتتون کردن، عذری نداشتین بریم، شما مهمون دعوت کن، رد نکن. امام مجتبی فرمودن این هدیه‌ای که برای من آوردی دوست داری عوضش رو بهت بدم؟ دلم میخواد هدیه‌ت رو قبول کنم، منم به تو هدیه بدم، تو هم قبول کن. حضرت فرمود این هدیه‌ت 1000 درهم می‌ارزد، من در عوض این هدیه 20,000 درهم میخوام به تو بدم. این 20,000 درهم رو نقد بهت بدم یا یه دری؟ این مناسبه با بحث 13 شب پیشمونه. یا یه دری از علم به روی تو باز بکنم که اون علم و ورداری بری تو قریه، یه دشمن زرنگ خطرناک ما اهل بیت اومده تو قریه شما، دائما داره در دین مردم شبهه میندازه، مخصوصا این ضعیف الایمان ها که درشون اثر منفی میذاره، این در علم من به رود وا کنم، بری با اون ناسبی بحث کنی، مغلوبش کنی، بشگنیش، ورشکستش کنی، آبروش بره، مردم محل رو رها کنه، از این منطقه بره. کدومشو میخوایی؟ 20,000 دینار نقدو میخوایی؟ یا باز کردن در این علمو؟ اما بهت بگم دوست دهاتی، اگر خوب انتخاب کنی اون با خودت، اگر خوب انتخاب و من انتخاب تو بپسندم، هم 20,000 دینار رو بهت میدم، هم اون در علم و برود باز میکنم. گوی ابن رسول الله اون در علم و واکنین برابر با همین 20 برابر هدیه من هست، 20,000 درهم میارزه اون در علم. کلامکم نور، انزلنا الیکم نورا مبینا. حضرت یه عددی رو گفت، من امرو نشستم محاسبه کردم، جمع و تفریق و ضرب کردم، با راهنمایی امام مجتبی حضرت فرمود نه نه، این در علم که بروت باز میکنم 20,000 دینار نمیارزه، 4,000,000,000 به مال این جهان میارزه. اگه بخوان خرید و فروش بکنم، یعنی یه استادی بیاد بگه من این علم رو یادت میدم قیمت متعادلش هم 4,000,000,000 درهم. گفت یبن رسول الله، خب آدم عاقل اون عوضی که قیمتش بیشتره قبول میکنه. باب علمو به روی من باز کنید. فرمود باب علمو با میکنم، 20,000 درهم رو هم بهت میدم. چه انتخاب خوبی کرد. یعنی ائمه ما عاشق مردمن که خوب انتخاب کنن، زن خوب، اولاد خوب، خونه خوب، مرکب خوب، آخوند خوب، پیش نماز خوب، محل خوب، مسجد خوب، کسب خوب، همش خوب در خوب. چیه این جوان ها میرن تو پارکا یا تو حیات مراکز تحصیلیشون این نگاه میکنن ببینن کدوم دختر موهاش بیشتر بیرونه، سر و گردنش بیشتر پیداست، آرایشش از همه غلیظتره، بعد برن بهش بگن که ازدواج کردی؟ نه. تلفن میدی؟ نه. هی بره التماس، اونم که میگه نه دلش میخواد با یه غریبه رو هم بریزه، اونم مثل خود این مریضه. این نهی که میگه دروغ میگه. بعد که میگه آره حاضرم با تو ازدواج بکنم، پسره میگه این شرایطو من دارم، میگه تو منو عقد کن، من همین شرایطو عمل میکنم. هر روزم تو دادگاه ها هزار هزار دارن تو ایران میرن تو دادگاه، عقد که میشه با مهریه سنگین، زن خیابانی، زن پارکی، زن حیات مرکز تحصیل. میگه من بی خود بهت گفتم این شرط ها رو قبول میکنم، من میخواستم عقدم کن. اختلاف اینجا شروع میشه، بعدم هر دو از هم دل سرد میشن و از هم متنفر میشن و کار به طلاق میکشن. همسر خوب انتخاب کنید. اینو امامان ما از شما میخوان، اونایی که ازدواج نکردن. رو منبر پیغمبر فرمود ایاکم و خزراء الدمن، امت من به شدت از گیاهان سبز خوشنمای روی زباله ها و کوده ها بپرهیزید. کسی نمیره رو کود توالت که حالا تو دعاتا میارن سر زمینا گیاه سبز دراره که شب بیاره بشوره تو بشقاب بذاره بخوره. که بل چرا پیغمبر میگه از گیاه سبز روی مزبله ها، روی زباله ها، روی کوده ها بپرهیزید. اولین بار مردم میشنون یه عربی بلند شد عرض کرد و ما خزراء الدمن، گیاه سبز روی کود روی زباله چیه؟ فرمودن المرأة الحسناء فی منبت سو، دختر خوشگلی که در یه خانواده بد بار اومده، با اینا ازدواج نکنین، اونا کسانی رو دارن مثل خودشون باهاشون ازدواج بکنن، شما دلتون نسوزه تو خونه نمیمونن، اگرم موندن خودشون میزنن بیرون، چون تقوا که ندارن، دین که ندارن، مزاحمت میشه، به آتیش میکشه زندگی تو. چون دختر زیبایی که در یه خانواده پست و بیدین بزرگ شده به هیچی تعهد نداره، بی انصافه، بی مروته، بی وفاست، سنگ دله. ملت هم تجربه کردن این گفتار پیغمبر رو، رفتن توش افتادن، حالا گفتار پیغمبر خبر ندارن ولی توش افتادن و آلوده شدن و پشیمون شدن. خیلی هم وقتی دیدن از دست اینجور دخترها یا از دست اینجور پسرای بی ادب خلاص نمیشن خودکشی کرد. انتخاب خوب، زن خوب، بچه خوب، مدرسه خوب، کشور خوب، رفیق خوب، کتاب خوب، غذای خوب، لباس خوب، مرکب خوب، این نظر ائمه طاهرین. لباس خوب، خیلی کم اتفاق می افتاد پیغمبر سراغ لباس مشکی بره، از نوک سر تا نوک پا پارچه سیاه خوشش نمی اومد، بیشتر دنبال رنگ سفید بود، کفشش و دنبال رنگ روشن بود. اینا در روایات بیان شد، می گوید یه کفشی پادون کنید که رنگش چشمتون رو نوازش بده. روزا که خونه میخواست بره بیرون اول میومد جلو آینه، همه جای سر و صورت شو میدید، یه موی اضافه، یه موی سیخکی، یه موی پریشان نباشه، شونه میزد، بعد میشست، بعد عطر میزد، بعد لباسشو وارسی میکرد، یه لکه کوچیک غذایی چربی آلودگی روش نباشه، جوری می اومد بیرون مردم حظ می کرد. فرمود اگر خوبش رو انتخاب کنی از این دوتا پیشنهاد، منم هر دوش رو بهت میدم. گوی ابن رسول الله علمش رو بدین. فرمود نه، من بهت قول دادم خوبش رو انتخاب کنی هر دوشو بدم، تو هم خوبشو انتخاب کردی، چون علم کجا پول کجا. 20,000 درهم بهش داد، علم رو هم یادش داد، فرمود رو پشت برد. علم دین که آدم همه جا بتونه حرف بزنه، شبهاتو برطرف کنه، تحت تأثیر قرار نگیره. رفت تو دهش، هر جا این ناسبی دشمن اهل بیت اومد نشست، چهار تا جوونو جمع کرد و شروع کرد خوش زبانی کردن. این اومد تو جلسه حرفاشو با دلیل رد کرد و نهایتاً یه شکست کاملی بهش داد و رها کرد مردم رو، دیگه سراغ هیچکی نه، آبروش هم رفته بود. خبر داستان به حضرت مجتبی رسید، که آقا اون دعاتیه که اون رو اومد پیشتون علم یادش دادین رفت قوقا کرد، دشمنو زمینگیر کرد، تا بعد مدتی خود این دعاتیه گذرش افتاد به مدینه، اومد خدمت حضرت مجتبی. حضرت فرمودن میدونی چی گیرت اومد؟ چیزی که ایش گیرش نیومده. میدونی چه کاسبی کردی؟ کاسبی که دوستان تا حالا نکرد. با این علم که این دشمن رو شکست دادی، پنج تا چیز گیرت اومد. یک، محبوب خدا و پیغمبر شد. یعنی الان خدا و پیغمبر جدم عاشقتن، چون برای دین خیلی کار کردی، یه قریه رو مسئولیت دادی، کعبه نرن جوونا مردم. یک، محبوب خدا و پیغمبرش. روایت در کتاب خیلی مهمی، احتجاج از مایه‌دارترین کتابامونه. یک. دو، محبوب امیرالمؤمنین و اهل امیرالمؤمنین شد. اینجا توضیح نداده حضرت مجتبی که منظور از اهل فقط صدیقه کبرا و امام مجتبی و ابی عبدالله و قمر بنی هاشم و زینب کبراست، یا اهل امیرالمؤمنین یعنی شیعیان، که به نظر من این دومی درست. اگه حضرت میخواست که اونا رو اسم بده. این دو. سه، محبوب همه فرشتگان خدا شد. یعنی کل فرشتگان الان تو رو میشناسن، دوستت دارن. چهار، محبوب تمام مؤمنین شد. حالا اینا آثارش قیامت آشکار میشه، که یه مرتبه آدم از قبر در میاد ببینه که خدا داره بهش اعلام محبت میکنه، پیغمبر اعلام محبت میکنه، امیرالمؤمنین و اهلش اعلام محبت میکنن، فرشتگان همه اعلام محبت میکنن. پنج، به تعداد مؤمن و کافر. خب این تعدادش که روشن نیست. اولین مؤمن آدم بود، اولین کافرم قابیل بود، بعد این مؤمن و کافر تکثیر نسل کردن تا حالا که 7 میلیارد جمعیت رو کره زمین، عده مؤمن عده کافر، آینده هم همین میشه تا قیامت. به تعداد هر یک مؤمن و هر یک کافر بیش از اون چه که 1000 برابر همه عالم گیرت اومد. دیگه اینجا پای محاسبه لنگه. این سود کلام نوری. کلام حضرت مجتبی نور بود. از پنجره وجود این دهاتی که گوشش بود تابید، رفت در قلب، بلند شد رفت ده، دشمن فرهنگی رو به شدت شکست داد، و بعدم این همه چیز گیرش اومد. امام مجتبی فرمود اون چه گیرت اومده گوارای تو با. آخرین حرف حضرت مجتبی. خدایا ما رو شیعه واقعی اهل بیت قرار بده. خدایا ما رو عالم قرار بده. خدایا علم با منفعت به ما مرحمت فرما. خدایا علمی که بندگان تو با تو آشتی بدیم به ما عنایت کن. خدایا بقایای داعش رو ریشه‌کن کن. شهدای این ماه مبارک رو که با زبان روزه چه مرگی باری کندم، حالا خودشون که نمیدونستن که رقم رفتنشون رو خدا با روزه قرار داده، سفر به آخرت با زبان روزه مهمونی عجیبیه. همه شون رو غریق رحمت فرما. خدایا دین ما، این کشور ما، این ملت بزرگوار ایران و هر شیعه ای رو مرجعیت، رهبری بزرگوار، تک تک مرد و زن این مملکت، محراب، منبر، ماه رمضان، محرم و صفر رو برای ما حفظ فرمود. شر هر زی شری رو از سر همه اینایی که اسم بردیم برطرف کن. خدایا مرگ ما رو بهترین مرگ قرار بده، زندگی ما رو بهترین زندگی قرار بده. خدایا زن، فرزند، فرزندان، نسل ما رو تا قیامت شیعه اصیل قرار بده، مؤمن واقعی قرار بده. همینطور که در سوره رعد و غافر وعده دادی قیامت بین ما پدران و مادران، زن و بچه هامون، نسلمون رو در بهشت یک جا جمع کن.